بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره آموزشی کادر رزمایش میقات 10. خرداد ماه 99. جلسه دوم با موضوع اصول و ویژگی های تشکیلات اسلامی. استاد مطلبی پور.
خب از ساعت قبل اگر کسی ناظر به دقت بفرمایید رفقا، ناظر به اشکالات سالهای گذشته، اگر ایرادی میبینید احیانا برطرف نشده ادامه بفرمایید.
بله. یعنی بازه زمانی دوره رو افزایش دادیم؟
نه الان عرض میکنیم دیگه سینو الان میگم
که حالا تو این دوره گفتم بر اساس چون دوره هم اینجوری دوره نظامی هم محسوب میشه دیگه، یه روز تخصصی بذاریم در مورد مطالب نظامی، آشنایی با ادبیات نظامی، اصلا ادبیات استراتژی نظامی جنگی، تهاجم چه تدافعی، اینا رو کامل به نظر اینجوری بشه.
این دوره دوره نظامی نیست، این دوره تمام ویژگی های نظامی که طراحی شده الان تو بحث دانشگاه جنگ میگیم و تو بحث تربیت و هویت. این دوره موارد نظامی که براش طراحی شده به این علته، اصلا کن ما نیتمون آموزش نظامی نیست به هیچ عنوان، گرچه آموزش میبینید ولی نیت ما، هدف ما آموزش نظامی نیست. عرض میکنیم الان تو کلاس مفصل عرض میکنیم. ما برای این کار گردان مستشهدین داریم، هر کسی میخواد آموزش ببینه، ما یه زمانی تا سطح تکاوری یعنی تا سطح پرش از بالگرد و اینا ما نیرو آموزش میدادیم. اگه کسی میخواد آموزش نظامی جدی تری ببینه تو فضای گردان مستشهد.
یعنی نیرو میگیره؟
بله بله نیرو میگیره. بله.
دانشجویی فقط؟
کی داره میگه؟
مورد بعدی هم راجع به
کی پرسید؟ اون
مامو.
من پرسیدم. بگو چی؟
دانشجو هم میگه این دوره آموزش؟
بله دانشجو و طلب. دیگه؟
مورد بعدی هم در مورد اساتیده. بعضی
اصلاحی
هستن که نظرسنجی های رتبه پایین یادا میگیرن،
سوال هم
در مورد کلاسشون
خیلی زیاده، اما آدم این
دوره دعوت میشن
بازم. مثل؟
چرا
نمیشه؟
دعوت
شده سید امید روحانی. خب یه دوره دعوت شده،
دوره 8 بود تو هم.
حالا اینجور که من یادم دو دوره بود آقای سید امید روحانی. آره؟ حالا دو دورم اگه بود باز با همین رواله، ببینید بازم با همین رواله، یعنی موضوع اگر موضوعیه که باید بالاخره ما برگزار کنیم، اگر استاد درجه 1 نداریم مجبوریم درجه 2 رو بیاریم، مجبوریم درجه 3 رو بیاریم، اگر هم سه دو دوره بوده باز با همین رواله، خارج از این روال نیست، به شرطی که شما بگید آقا این موضوع اساسا انقدر ایشون دیگه داره ضعیف مطرح میکنه که نبودش بهتر از بودش، این بحث دیگه است. بله ما اساسا موضوع رو میتونیم حذف کنیم. اینم بهتون بگم بچه‌ها، ما واقعا فقر استاد داریم تو کشورها، بچه‌ها دقت کنید، بچه حزب الله خدا شاهد ما فقر استاد داریم، ما بچه‌ها واقعا فقر داریم. ما شما چند تا استاد مثلا الان تو حوزه تاریخ اسلام میشناسید؟ اسم ببرید. چند تا استاد تو حوزه تاریخ دهه 60 میشناسید؟ همه دانشجوی اهل مطالعه، اسم ببرید. این اینا تکلیف میذاره گردن شما، به جای بسیاری از کارهای روزانه که داریم انجام میدیم وظیفه داریم تو این زمینه ها استاد تربیت کنیم. استاد تربیت نشود، برامون تربیت نکردن، موظفیم خودمون استاد بشیم. اصلا تو خیلی از زمینه ها ما استاد کم داریم تو کشور. الان 42 سال از انقلاب داره میگذره. شما 10 تا استاد خانواده، ازدواج، تربیت فرزند تو کشور به من اسم ببرید، من هیچ حرفی ندارم. 10 تا دونه بیشترم نمیگم. 10 تا. طلبه هم نشستن با کمک بچهای طلبه 10 تا استاد خانواده تو کشور اسم ببرید. اسم ببرید. بچه‌ها اینا رو دقت کنید تا ببینید اینا مسائل اساسی کشور تو حوزه فضای مجازی و رسانه. 10 تا استاد اسم ببرید. بچه‌ها نیست. ببینید استاد نه در سطح من، استاد واقعا اسم ببرید نیست. ولی اینا تکلیفه، خیلی خوب، ولی علایه حال ما همین سیستمه. ولی من باز میگم محمد آقا، آقای سید امید روحانی رو باز نگاه کنید برنامه‌ش. البته امسال که اصلا موضوعشون رو نداریم کلا دیگه، ولی کلا اینو نگاه کنید ببینیم وضعیت چطوری بوده، برای خودمون حداقل تحلیلش رو داشته باشیم، یادداشت کنید به من خبرش رو بدید. بازم نکته دارید شما؟
نکته هم در مورد حالا مسائل روزه، چون کلاسایی که ما تو دوره قبل بودیم مطالب روز معمولا کمتر گفته شد، معمولا راجع به تغییرات تأخیر منطقه.
دوره ما تخصصا ما رو این نیست بچه‌ها، ببینید خب آخه اگه بشه خیلی موضوعی، من گفتم 108 موضوع نیاز دانشجو واقعا همش هم مهمه، هیچ کنشن بریم بحث سر اولویت 12 روز فرصت باید همش رو با هم دیگه بچینیم. یعنی با تعجب این که الا ماشاءالله شما سخنران تو حد اهل استانتون ویژه وسایل روز هست، هر کانالی شما سر بزنی داره فضای مجازی فضای روز رو میذاره. شما الان بحث همین تحولات جهان اسلام که میگی حداقل دو سه تا کانال تخصصی خوب داره توش کار میکنه و واقعا اخبار رو به روز میگذاره، اونا قابل دسترسه. ولی نظام تربیتی که ما رو دوره حاکم کردیم با فضای مجازی نمیشه. تو فضا مجازی آدم حقیقی تربیت نمیشه، تو فضا مجازی مهدی باکری و ابراهیم همت تربیت نمیشه، حسن ترانی مقدم تربیت نمیشه، قاسم سلیمانی تو فضای مجازی تربیت نمیشه. ولی قاسم سلیمانی میتونه توی فضای مجازی اطلاعات تحول جهان اسلام خودشو ببینه بفهمه. الان میگم استاداش دم دسترن، میتونید تو شهرتون دعوت کنید همایش بذارید، ولی نظام تربیتی نه، به نظر بنده اولویت نیست، به نظر شخصی. ولی باز میتونیم صحبت کنیم خارج از ساعت بشینیم صحبت کنیم، تغییر پیدا کنه مشکل نیست. بگو بعد هر سال مهمترین سال انقلاب اسلامی بوده. این جمله غلطه؟ آره؟ بچه ما در 1396 چرا باختیم؟ چون یک هفته قبل انتخابات کم کار کردیم؟ سال 1396-1392 ما باختیم چون 7 سال، 5 سال، 4 سال، 10 سال قبلش کم داریم کار میکنیم. همه مشکل ما اینه که انتخابات رو داریم یک هفته قبل انتخابات میبینیم. تو حوزه آسیب‌های اجتماعی ببینید ما هر سال یکی از جلساتی که داشتیم ظرفیت‌های مقفول بسیج دانشجویی بود. یعنی کارهایی که باید بچه بسیج دانشجویی بکنن نکرد. حداقل هم از صحبت اساتید پیاده شده 14-15 تا مساق عینی است. تو حوزه آسیب‌های اجتماعی کار نکردیم. تو حوزه بصیرت کار نکردیم. تاش فلانی از تو صندوق رأی در میاد. یک هفته قبل انتخابات؟ برای ما ببخشید با عرض پوزش سال 1400 سال انتخابات نیست. برای ما سال انتخابات میقات سال 1357 بود. انتخابات شد دیگه تا سال 1400 دندمون در باید یه ریز کار کنیم. اصلا کاری به انتخابات نداریم. چی کار داریم ما به انتخابات؟ شما فرض کنید انتخابات هفته آینده است. برای همون کاری که میخواید یه هفته قبل انتخابات بکنید الان بکنید. مگه نمیخواید بصیرت و افسایی کنید؟ مگه به مردم نمیخواید نوانی مکتب امام و انقلاب رو بگید؟ یک هفته قبل انتخابات تو اون شور و هیجانات کاذب فضای مثلا فضای انتخابات الان بگید به مردم، الان برید سر کلاس ها صحبت کنید، الان که جو تنشی نیست با مردم صحبت کنید. هر کاری برادر میخوای یه هفته قبل انتخابات بکنی الان بکن. ضریب اثرش 1000 برابر اون موقع است. میخوای به محرومین کمک کنی اون موقع همش تلقی انتخاباتی میشه. میخوای نمیدونم برید با معتادا حرف بزنی اون موقع میگن اومدی رأیمونو بگیری. میخوای برای مردم بصیرت افزایی کنیم دو قطبی شده جامعه. هر کاری بچه حزب الله یا بلدید بکنید الان بکنید. این حرف صریح ما راجع به انتخابات. برای ما انتخابات سال 1400 نیست، 1396 نیست. برای ما انتخابات همیشه 10 سال قبلش. بفهم. بگو بعده. نیست. بریم سراغ مت. بگو واسه.
مسئله هاست ما میتونیم خیلی از عملیات‌های موفقی که داشتیم رو به صورت استراتژیک اینا رو آموزش بدیم. مثلا بحث نظامی نیست، مثلا یکی از عملیات‌های مهمی که در جهان داره تدریس میشه مثلا عملیات H3، خب این یه بحث استراتژیک داره، یه بحث تشکیلات داره، یه بحث نظمی داره. اینو میشه در قالب یک کلاس آموزش داد. خیلی از این عملیات موفق داشت این بحث آموزش نظامی. حالا تخصص نظامی مثلا برده مثلا سر به اینکه یک فرد خود آموزش نظامی ببینید نیست، این خودش کلاس آموزش استراتژیک کلاس نظامیه. شما میتونید تحلیل داشته باشید توی توزیع غذایا یک پوینت دیگه هم خواستم بگم. و ایده دوم هم این که آزاد به نظر من حس رقابت بین بچه ها توی دوره کمه. حس رقابتی مثلا میگم شما حالا این امسال من به فالدی میگم شما دو تا دسته کردین، ولی این رقابت مثلا حتی در حد ورزشی یعنی مثلا ما کلاس ورزش و کلاس شنا مثلا هماهنگ میشه استخر و اینا، ولی رقابتی نیست که حالا از اینکه تیم موفق بیاد دنیا مثلا از برنده تقدیم بشه.
ببینید بچه‌ها هر سال اینو بحثا نوشتن، واقعا قالبی نتونستیم طراحی کنیم براش. ببینید دقت کنید آقا سجاد، ما یه سال اومدیم مثلا به عنوان مثال اسمش چیه، مسابقات فوتسال برگزار کنیم، یادتونه دیگه تو برنامه بود. خب اینقدر جمعیت زیاده نمیشه، یعنی باید واقعا بشینید فکر بکنید. نمیگم نمیشه ها، من عرض کردم ما به ذهنمون نرسیده. شما بشینید فکر بکنید، به ما پیشنهاد بدید، با جمعتون یه کارگروه تشکیل بدید، بگید آقا ما برای رقابتی کردن فضای مثلا دوره با اقتضائات 500 نفر ما توی این ظرف این مدت چه برنامه هایی میشه داشت. واقعا ما دنبال این هستیم، واقعا ارزونم همیشه هم تو نظرسنجی ها بوده، ولی واقعا پیشنهادی نرسیده به ذهنمون هنوز. آره فکر بکنیم حتما روش هست، ما نوشتیم مکتوب داریم اینا رو عیناً دونه دونه، ولی واقعا پیشنهادی هنوز نرسید. اما راجع فضای نظامی که گفتید، ببینید بچه ها بنده به عنوان مربی نظامی عرض میکنم، نه به عنوان مربی که کارش کار نظامیه، به عنوان یک نفری که واقعا محضر اساتیدی که کار نظامی کردن زیاد بوده. همه اساتید میگن آقا نظامیگری یه آدابی داره، یعنی این مرحله مقدماتی 2 3 4 5 اینجا آموزش نظامیه. ببینید این مقدمات مهمتر از آموزش نظامیه. آقای حسن عباسی، من دفترشون بودم، رفته بودیم ما اساتید اینطوریه که بچه‌ها برای که توجیهشون کنیم میریم قبلش تو دفترشون 4-5 ساعت صحبت میکنیم که آقا قضیه اینه، موضوع اینه، موضوع تو اینه، تو این صحبت کنین، چی کار کنین، چیکار نکنین. یعنی عین همین مشورتی که با شما میکنیم ما همه اساتید میکنیم، مصاحبه هاشون رو ضبط میکنیم، همه اینا هست. اینقدر کار پژوهشی روش میشه رو رزمایش. آقای عباسی 4 ساعت و نیم داشتن برای من توضیح میدادن که شما دست گذاشتید رو مهمترین فاکتور کار نظامی. ایشون خب میدونید دیگه از کسایی بودن که دانشکده دافوس رو مثلا تصمیم کرده آموزش میدادن فلان از جنر. ایشون میگفت آقا 5 عامل تخصصی کار نظامی داریم، میگفت پنجمین عاملش عامل نظامیه واقعا، یعنی ابزار، امکانات و توانمندی. میگفت عامل 1 تا 4 حالا به ترتیبش من کاری ندارم، میگفت اولیش تابمندیه، 2 اینه، 3 اینه برنامه‌ریزی، آخرش امکانات و ابزار مثلا برنامه‌ریزی نظامیه. اون رزمنده‌ای که این 4 فاکتور رو نداشته باشه تو عامل پنجم هر چی آموزشش بدی به دردش نمیخوره. میخواد دقیقاً از لحاظ ویژگی‌های استراتژیک دست کشه رو این 4 تا. فرضا اتفاقا ما داریم کار تخصصی نظامی میکنیم، واقعا کارمون کار تخصصی نظامیه، اما به سطح آموزش نظامی هنوز نرسیدیم. به دقت کنید، فرضا آموزش مثلا مباحث تخصصی مثلا بحث عملیات H3 که یکی از موفق‌ترین عملیات‌های جهانی بوده اینجاست، به درد ما الان نمیخوره، ما اینا به دردمون الان میخوره. بگو برده
در خود این بحث رقابتی شدن، حالا من مثلا نظرم مسابقه بودن تو سال اینجوری نیست، ما فردا تو همین میماتون 4 تا دیپلم کنیم، یعنی 4 تا فرمانده داشت اگه اشتباه. همین که مثلا شما میبینید که آقا گروه ها مثلا با 2 متر فاصله باشن، اگه هر فرمانده نظارت داشته باشه برای تیم خودش و اینا کنار هم باشن، مثلا بچهای هر گروه کنار هم باشن، همه هم یه ردیف باشن، اما در هم شما مثلا به عنوان یک فرمانده واحد بتونید ببینید آقا کدوم گروه هم واقعا منظم‌تره، سر کلاس ها با دقت‌تر حاضر میشه، نمی‌دونم همه این فاکتورها باعث میشه که یک رقابت ایجاد شه. مثلا من نمونه اون یکی از
طلبایی که پلیر
فرستاده اومدن
آیا استاد حسینی یا آقای ترابیا،
مثلا ایشون سعی کرده بود که گروهان خودشون رو یک شوری ایجاد کنه، یه شعر جدای واسهشون ایجاد کرده بود، گاهن ورزش می‌کردن، یک فعالیت داشتن، و ما این کمبودش رو گروهان دیگه حس می‌کردیم. یعنی اگه این حالت باشه و بعد بدونن که مثلا قرار آخر دوره بین 4 تا گروهان مثلا برتری
چند لازم نست، چند لازم مثلا تیراندازی، یعنی شما رقابت های کیفی رو میگید
دقیقا این سر
کیفی سنجی. آقای بازفکن یه زحمت بکشید بحث رقابت های کیفی، یعنی اون کیفی سنجی گروهانی رو امسال یه برنامه‌ریزی بکنیم ببینیم هرچیم بتونیم پارامترهای بیشتری داشته باشیم برای کیفی سنجی گروهانی اونا رو اشاره لحاظ کنیم. خوبه بگو بردن.
من میخواستم یه نکته رو بگم، حالا قبلش با توجه به چیزی که دوستان گفتن در خصوص ایجاد رقابت بین گروهان‌ها و دسته‌ها و اینها، یه نکته رو عرض کنم بعدا حالا سوال خودم رو بگم. حالا این عقیده شخصی منه، به نظرم این ایجاد رقابت ها بعضا میتونه جنبه منفی داشته باشه، یعنی برای اینکه توی رقابت اول بشن ممکنه
اگر رقابت منهای رفاقت باشه بله میشه، ولی اگر صحیح باشه میشه فسته به قول خیرات. خب دستور قرآنه، رقابت صحیح اسلامی دستور قرآنه، فسته به قول خیرات. ما قراره تو کارهای خیر از هم سبقت بگیریم، خیلی خوبه مسابقات ورزشی مثلا، آره، ولی باید ملاحظاتش رعایت بشه.
حالا ارزی هم که خودم داشتم این بود که تو این 14 مورد 14 موردی که تو جلسه قبل فرمودید، یه بحث رو که تو مصاحبه‌ای که کتمن پر کردیم هم بهش اشاره شده بود ولی از تانی چیزی راجبش نگفتیم، به نظر من نکته مهمیه، بحث خواب‌آلودگی بچه ها سر کلاس هاست. یعنی می‌بینیم که بعضا استاد سر کلاس داره حرف می‌زنه، اون بر 20 نفر 30 نفر رفتن زدن کنار خوابیدن. حالا
زدن کنار این کاملا لحاظ شده، من عرض کردم فشردگی دوره کم شده، گفتم نه فقط بابت استراحت بلکه حتی بابت ارتباط گیری ها. فشردگی دوره رو الان توضیح میدم، به نظر من واقعا دیگه نباید کسی خسته باشه. اینو عرض کنم، ببینید بچه‌ها، دوره به نسبت شرایط استاندارد یه دانشجو که استاندارد رو از اینجا آوردیم اینجا، دانشجو که میگم نه طلبش خوب باشه ها، نه فضای طلبگی هم متأسفانه این رخوت رو داره، ولی مخاطب ما چون دانشجو، چون میگم دانشجو، به نسبت استانداردی که اینجا بوده، وقتی سطح استاندارد رو بیاری اینجا یه 5 متر که راه بریم اینا میشه سختی. اما استاندارد ما این نبوده، استاندارد ما علامه امینیه، بارها من این رو گفتم، بلند میشه از اینجا میره هندوستان، از روی یه نسخه کتاب نسخه برداری کنه، از روی یه کتاب 3 شبانه روز نمیخوابه، روز آخر سرش میخوره به شمع، میفته کل نوشته هاش میسوزه، دوباره بلند میشه مینویسه. کی گفته استاندارد 5 ساعت کار آموزشی در روزه؟ علم؟ علم غربی؟ استاندارد ما این نیست. استاندارد ما فرق میکرده. استاندارد انقلاب اسلامی یعنی 22 ساعت کار در روز. استاندارد انقلاب اسلامی یعنی اضافه رخته فنسم. استاندارد ها رو تغییر دادیم. فلزا ما تو دوره قرار برگردونیم به اون استاندارد ها. فلزا هر کاری که بکنید آقای بیات، اول و آخرش اینه که بلا استثناء قطعا یه خواب‌آلودگی خواهیم داشت، چون سطح عمومی بچه ها اینه. اما ما قرار شده یه ذره برای که رو کیفیت های دیگر رو یه مقدار بتونیم بکشیم بالا، از یه ذره از ارزش هامون یه درصدی بیایم پایین. فلزا ما یه مقدار فشردگی رو کم کردیم به خاطر این قضیه، ولی استانداردها رو بچه ها جابجا نکنه. کسی حق نداره تو ببین، امام نفرمود اگر ما به فلان ارزش تو انقلاب اسلامی نرسیم انقلاب اسلامی شکست خورده. امام میگه اگر یک قدم از ارزش ها بیایم عقب، انقلاب آن روز مرگ انقلاب است. اگر استاندارد جابجا بشه این مرگ انقلابه. اگر استاندارد کار در روز 20 ساعت کردیش، 15 ساعت کردیش، 10 ساعت، مرگ انقلابه. ولی اگر استاندارد 15 ساعت کار در روز بود ولی من و شما نتونستیم 15 ساعت کار بکنیم، این مرگ انقلاب نیست، این جمله امامه. ما خیلی مونده تا عدالت مد نظر اسلام برسیم، ولی اجازه نداریم یک قدم از اون عدالتی که مد نظر اسلام بیان پایین. فلزا استانداردها رو تغییر ندید، توانها رو بیاریم جلو. استاندارد ما تو تشنگی گرسنگی چمرانه، استاندارد ما تو تشنگی گرسنگی فلان بچه های عملیات نمیدونم خلاصه ما رو با کانال کومیله، استاندارد ما اونه. استاندارد ما امیرالمومنینه، پیغمبر اکرمه، امام آغاز، آیت الله انصاری شیرازیه که با یه انقدر قضا قرار کلی هم کار بکنن، از همه هم توی عالم سالمتر بمونن. استاندارد رو نباید تغییر بدیم، استانداردونه. الان ما یه ذره گرسنه میشیم، خب نمیتونیم میگه آقا گرسنگی حاج آقا چیکارش کنم، چیکارش کنم یعنی چی؟ قرار معده ما دست خودمون باشه، چمران خون پاش دست خودشه، ترکش خورده، نگاه میکنه به پام آقا داره تعریف میکنه، حرف من نیست، آقا میگه نگاه به پا میکنه، این اثر قدرت تکوینی چمرانه، به پاش نگاه میکنه میگه پا نمیبینی الان بهت نیاز دارم، خون نیا و خون نمیاد. حالا ما معدمون دست خودمون نباشه، هر وقت خواست گرسنش بشه، اینا رو قبول نداریم، اینا استاندارد ما نیست. فلزا آقای بیات، استانداردها رو عقب نیاریم، تلاشا بریم جلو. فلزا ما اگر بخوایم با استانداردهای اسلامی عمل کنیم، چون الان بچه‌ها کلا تو تریپ فضای مجازی و این چیزا هستن، ته خستگیشون اینه که بالاخره قلم کاغذ گرفتن دستشون، ته خستگی این شده که ما مثلا پی اس بازی کردیم، ورژن فلان فکر کردن فوتبال بازی کردن، فوتبال بازی نمی‌کنیم، فوتبال توی مجازی بازی می‌کنیم. فلزا هر کاری بکنید اون دوره خستگی خاص خودش رو داره، ولی علی حال سعی کردیم کم کنیم. بفهم ببخش آقای یسربی بیرون یه تذکر بدید بیزن. کامل الان ما اینجا توی کلاس تطبیق میدیم براتون. اگر قرآن رو منظورتون اینه که قرائت قرآن داشته باشیم، حافظ قرآن تربیت کنیم، اگه منظورتون اینه که مثلا محفل انس با قرآن داشته باشیم، احسن، خیلی خوب. ما تدبرش رو سر تا سر مباحثی که داریم میگیم الان اینجا میشنوید که قراره تا فردا ظهر خدمتتون باشیم، تمامش مبانی آیات و روایات داره. خیلی خوب. الان اگر از اینجا رفتی پس یه اثری داشته دیگه. خب همون میشه قرآن. یعنی الان اینجا ما تمام مباحث قرآنی رو، قرآن یعنی سبک زندگی. اینا جملات آقا تو تره کلیه. قرآن یعنی سبک زندگی. ما میخوایم یه سبک زندگی قرآنی رو اینجا تمرین کنیم. همه این ویژگی‌هایی که داریم میگیم از تو قرآنه. همه‌شو میگیم دونه دونه الان خود قرار خودتون بشنوید و قرار خودتون امسال ان شاءالله عمل کنید. فلذا جایگاه قرآن تو دوره ما عمل به قرآنه. خیلی خوب. دیگه خب بریم سر صلاح مباحث. آقای صلوات ختم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عرش فرجه.
آقای رضایی یه ثانیه رفتی اومدی، درسته؟ چشمات درد میکنه. آقا کی حاضر چشم ایشون رو خوب کنه؟ بلند شو واسه یا علی چشمش رو خوب کن. قرتی بازی ها نداریم که، من کلاس دخترونه است. بزن کشتیش، بزن همیان بدتر رو سوسول بازیه چیه به قرآن؟ اه اه میگم بزن بوسش میکنم. همینه تایشه مش خلاصه دختر پرورشتین چیز بازیش. خب سلامتی و تعجیل لفرج آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، انشالله بعد یک عمر حسنیوار زندگی کردن، آخرش حسینوار شهید بشید، تیکه 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 بشید، استخونتون هم دست خانوادتون رو نگیره، یه وجب جا رو این کره خاکی قسم نکنید. هر کی دوست داره من اینجوری سر شهید بشم صلوات خط کنه.
اللهم صل علی محمد آل محمد فرج فرج.
خب ببینید بچه‌ها، طبق سین ما از بین 22 مباحث تخصصی کار تشکیلات فرهنگی، برای که انشالله شما بتونید اون عملیات فرهنگی اصلی رو توی دوره 12 روزه انجام بدید، ما 4 سرفصلش رو انتخاب کردیم. یکی از سرفصل‌ها اصول مدیریت تشکیلات، یه سرفصل هویت بخشی، یه سرفصل دانشگاه جنگ. آقا بچه‌ها سوال‌ها خیلی سوال مهمیه. جنگ چرا کارخانه انسان سازی بود؟ چرا دانشگاه انسان سازی بود؟ خب اون ویژگی‌ها رو اگر پیدا کنید به هر چیزی زمینه کنید، اونجا میشه دانشگاه انسان سازی. اینا رو روش کار نشد. چون کار نکردیم میبینید که آقا فکر میکنیم فقط باید بریم سوریه، فقط باید بریم جنگ، فقط باید یه جنگ اتفاق بیفته تا آدم تربیت بشه. اما ببینید شما چرا اینجایید؟ چون ویژگی‌های دانشگاه جنگ رعایت شده. این ویژگی‌ها رو می‌خوایم به شما آموزش بدیم که شما انجام بدید که انشالله بچه‌ها 500 نفری که میان انشالله به امید خدا بتونن از محضر شما استفاده کنن. و آخرین مبحثمون هم بحث چیه؟ شیوه شناسی فعالیت فرهنگی و بحث اسلام حد اکثری. خیلی خوب. خب پس اولین بحث ما انشالله به امید خدا چیه؟ اصول مدیریت و مبانی تربیت. خب من خیلی سریع چند اصل رو میگم که با این اصول کار داریم، چند اصل رو میگم که با این اصول کار داریم. اولین اصل ما چیه؟ آیون، یک، بالاترین شأن و منزلت یک انسان مسلمان در این دنیا چیه؟ احسن، شنیدید، مدیر اسلامی. برای اونایی که نشیدن خیلی سریع میگذره. بچه ها ببینید این 20 هر کدومش 2 ساعت حداقل مطلب داره. ما یه کلاسی داریم دوشنبه ها تحت عنوان مدیریت فرهنگی که اونا اونجا کامل اینا رو باز کردیم. ببینید بچه ها ما فقط 17-18 جلسه اینا رو باید بگیم که ما الان میخواییم 20 رو توی یه 20 دقیقه نیم ساعت بگیم. بس دقت کنیم. من قبول دارم شاید یه مقدار سخت باشه هضمش. نه نمیتونیم، اونا مطالبش نمیتونه تو فضای مجازی پخش بشه چون که آسیب‌های جدی داره، چون خیلی از دستگاه‌های انقلابی توش نقد میشه که دشمن شاید سوء استفاده کنه. آقای یثربی بیرون، بالاترین شأنی که یک انسان مسلمان تو این دنیا بهش میرسه چیه؟ مدیر اسلامیه. یعنی چی؟ یعنی آقا یه اشهد ان لا اله الا الله میگی میشه مسلمان، احکام رعایت میکنه یه پله میای بالاتر، خمس، زکات، صلات، نماز، روزه، فلان، از این حرفا همه چی هی میای بالاتر. آقا بالاترین درجه که فرزن از این پایین تا این بالا میرسی چیه؟ میگی تهش مرجع تقلیده. مرجع تقلید یه آدم اسلام شناس عادل عالم همه چی هم داره رعایت میکنه. خب مرجع تقلید تفاوتش با ولی فقیه چیه؟ توی مدیریت. یعنی مرجع تقلید ولی فقیه مرجع تقلید به علاوه مدیریت. مرجع تقلید میگه چی؟ شیعه، عادل، امام، دوازدهی، فلان، نمیدونم چی، همه اینا. اما برای اینجا میگید مدیر، مدبری که همه اون ویژگی ها رو داره. فلزا خیلی دلیل داریم ما بچه، من دارم ساده میگم بگذاریم. بالاترین شأنی که آدم بهش میرسه مدیریت. یعنی اگر همه توانمندی داشته باشید اما مدیریت بلد نباشیم یه هنر کم داریم. نه اینکه مرجع تقلید آدم بدیه، نه اینکه این کسی که اینجاست میره تو جهنم، نه خیر، این آدم یه مرحله پایین‌تر از این مرحله پایین‌تر از این مرحله پایین‌تر از این. خب ما قراره توی دوره هامون مدیر تربیت کنیم. دقت بگو برادر،
مدیر بیشتر ناظر به اون حوالی ذهنی نیست، بهتره
بگیم که مثلا
رهبر که حوالی دل هم کنار این
ذهنی هست. حالا میرسیم میگیم مبانیشو ببینید، 20 تاشو که بشنوید میبینید دقیق 20 تا دونه مبنا 1 تا 20 میشنوید. بگو برادر. آقا
بعضی اصلا مثل مثلا اصلا قابلیت مدیر شدن ندارن،
فلزا بالاترین شأن رو ندارن، حلزا ندارن. ها؟
پس نمیتونیم ما تربیتشون کنیم.
چی؟
ما نمیتونیم تربیت.
نه، هر کسی قراره در هر بالاترین سطحی که میتونه مدیر بشه. ببینید بچه ها، اگر کسی میتوانسته مدیر خانوادهش بشه نشه خطا کرده، اگر کسی میتونسته مدیر بلوک ساختمونی خودش بشه نشه خطا کرده. توانمندی رو دارم میگم، نه اینکه حتما ظهور و بروزم داشته باشه. اگر کسی میتونسته مدیر جامعه اسلامی بشه نشه خطا کرده. تو هر سطحی اگه یکی میتونسته مدیر بشه نشه خطا کرده. دقت کنید. پس بالاترین شأن قرار مدیر باشه. ببین بچه‌ها، ما تو این دوره، تو این که نه، منظورم تو دوره اصلی که شما دارید درس آموزش میبینید، چند تا هدف داریم. ما یکی از اهدافمون تربیت مدیره. تربیت مدیر یعنی چی بچه‌ها؟ تربیت مدیر یعنی تربیت فنر جمع شده. خوب گوش کنید، تو رو خدا اگه کسی خوابه یه سیلی محکم به خودش بزنه بلند شه. دقت کن بچه ها، مدیر فنر جمع شده است. تهرانی مقدم اگر می آوردیش تو صنعت خودرو بازم می شود تهرانی مقدم. تهرانی مقدم می اومد تو تو آموزش پرورش فرهنگیان بازم می شود تهرانی مقدم. تهران مقدم اگه میمد تو رسانه باز میشه تهران مقدم، چون مدیر فنر جمع شده است. فنر جمع شده یعنی یه آدمی که یه اختزاعاتی داره، هر جایی باشه کنشگره، محیط رو تغییر میده، فضا رو باز میکنه. ما قرار مدیر تربیت کنیم تو دوره هامون، نه اینکه تو دوره 12 روز مدیر تربیت بشه، نه، ما تو دامنه یک قله است. ولی سیستمی که طراحی شده مبتنی بر چیه؟ تربیت مدیره. متربیت چی؟ مدیر. یعنی این بچه ها قراره بیان تو دورای ما آموزش ببینن، در آینده بشن مدیر انقلاب، هر جایی رهاشون کنی بازشن. تهران مقدم هر جایی رهاش کنی باز میشه، خودش کنشگری میکنه. این یک. دو، اختزاعات این چیه؟ 2-3 تا هدف اصلی ما تو دوره داریم. دومین هدفی که ما تو این دوره ها داریم از بالاترین شأن صداست، بیا جلو بشی میشنوید ها؟ اینجا بشینی سلامو نمیشنوی؟
نه سلامو
دیگه حالا همه همه هست کاری نیم دارن جمع میکنن برن؟ دقت گوشاتونو تیزتر کن. بالاتر ببینید، از همین ما داریم چند تا فراورده میگیریم، ما از همین چند تا فراورده. آقایون اگر هدف دوم ما تو این دوره به نسبت بالاتر شن چیه؟ که آدم هایی که میان توی دوره اگر 20 ساله هستن سطح رفتاریشون بشه 30 ساله 35 ساله. ما میخوایم آدمی تربیت کنیم، تو رو خدا دقت کنید، که اگر 25 سالشه سطح رفتاری 35 ساله 40 ساله باشه. بزرگترین مشکل مملکت اگه به من بگن فضای مجازی رو نقد کن، بالاترین ایراد و بهشتری غیر از مفاسد اخلاقی اینا چیه؟ میگم آدمها رو برمیگردونه به سن بچگی. بچه خودتون میدونید، رفقایی برای من ایموجی مثلا تای پیامکشون میذارن بهشون تذکر میدم. چرا؟ چون یه دانشجوی سن 22 ساله حق نداره کار یه بچه 13 14 ساله 12 13 ساله 7 8 ساله رو انجام بده. شکلک کشیدن یه لحظه از فضای مجازی بیاد بیرون، تو فضای حقیقی کار کیه؟ کار یه آدم 22 ساله است. فرماندهان زمان جنگ ما از قاسم سلیمانی گرفته تا مهدی باکری، ابراهیم همت، خرازی، بالاترین سن فرماندهان ما احمد متوسلیان بوده 27 سالش. 27 سال سطح رفتارشون چی بوده؟ با هم تعامل میکردن، حرفی زدن چی بوده؟ فلز آقایون، ما تو دوره ها قراره با بچه ها یه جوری تعامل کنیم دانشوی 22 ساله حس بکنه جایگاه خودش، شأن خودش یه آدم 40 سال است. اگر توی یه نفر تونستید این شأن و منزلت رو ایجاد کنید، واکسینه است. یه آدم نه حرف علکی میزنه، نه دیگه تو صف پیتزا فروشی و نمیدونم این دلقک بازی ها قرار میگیره، نه هیچ وقت میره دغدغش میشه نمیدونم خلاصه این لباس و اون لباس و نمیدونم این مدل مو، هیچ. چون آدم 40 ساله این کارا رو نمیکنه. آدم 40 ساله کیف نمیکنه با یه دونه نمیدونم فست فود. برید تو فست فودیا نگاه کنید، رنج سنی آدمایی که وای میسن چیه؟ بچه است. آدم 50 ساله 70 ساله اونجا وا نمیسته. اگر یه پیرمرد دیدید اومد توی یه سوپری نوشابه خرید سر کشید، براتون عجیبه، چون این اقتضای شرع اینو نداره. مشکل مملکت ما اینه که بچهای 24 5 ساله دارن رفتاری آدمای 10 12 ساله رو انجام میدن. کار نظامی بچه ها آدم رو بزرگ میکنه. میرسیم تو ویژگی های دانشگاه جنگ میگیم. یکی از ویژگی های کار نظامی اینه که بچه بازی نیست، آدم بزرگ میکنه. فلذا دقت کنیم، متناسب با این بالاترین شأن ما باید اینا رو انشالله لحاظ کنیم. خب دو، مدیریت به چه مفهومی است؟ دو، مدیریت به معنای چیه؟ مدیریت آقایون دقت کنید، به معنای توانایی کار با انسان هاست. ما از بین تمام تعاریف مدیریت اینو میخواییم، نه اینکه اونا رو قبول داریم یا نداریم، اینو بذارم پرام، نه اینکه اینو قبول داریم نداریم، نه، ما با این تعریف مبنای کار فرهنگیمونه، توانمندی کار با انسان ها. سه، مدیریت اسلامی مبتنی بر دو اصله. مدیریت اسلامی مبتنی بر دو اصله، مدیریت اذهان و مدیریت قلوب. این سومین اصل ماست. یعنی کسی میتونه مدیر بشه، مدیر اسلامی. بچه ها دقت کنید، نه اینکه الان تو ذهنتون بیارید اه فلانی الان اونجا مدیریت مثلا شده مدیر فلان اداره، ویژگی ها نداره. ما داریم اسلام درس میدیم، ما اصلا کاری به فضای کشور ما و این ور اونور نداریم. امکان داره یه نفر مدیر باشه گوشه خونه خاک بخوره، مثلا علی ابن ابی طالب 25 سال کسی ازشون استفاده اونجوری که باید میشد نکردن. اما امکان داره یه نفرم نالایق باشه سر کار باشه. ما داریم حقیقت یک مدیر اسلامی رو میگیم. مدیر اسلامی کسیه که دو تا ویژگی داشته باشه، بتونه ذهن و قلب افراد رو مدیریت کنه. مدیر اسلامی. اگر یه نفر بگه آقا ما فقط اذهان رو مدیریت میکنیم، ما با قلب کاری نداریم، مدیریت اسلامی نیست. چون امام میفرماید دستورات امام تو حوزه جنگ، حاج قاسم سلیمانی که گفتید اینه، دستور از عقل فرمانده باید به دل نیرو بشینه. مدیریت اسلامی یعنی اگه تونستید دستور از عقل فرمانده به دل نیرو بشینه، اون دستور دستور اسلامیه. ولایت فقیه تفاوتش، یکی از تفاوتاش با دیکتاتوری اینه که رابطه بین ولی با مأمومش، رابطه بین امام و مأموم قلبیه، دلیه، خودش انتخاب کرده، زورکی نیست. ولایت بر اساس مبناش بر اساس محبته. دقت کن. چهار، خب سه لازمه مدیریت اسلامی چیه؟ بچه ها من ننویسم که به مطالب بیشتری برسیم، که بیشتر بحث بگیم. چهار، سه لازمه مدیریت اسلامی. اگه کسی میخواد مدیریت اسلامی خودشو تقویت کنه، این سه تاست: مقبولیت، محبوبیت، معنویت. آقا مدیر اسلامی بدون معنویت نداریم. آقا شده؟ نه، این قضیه شدن مثل اینه که بگی آقا من مثلا آقا یه نفر با خواهر زنش ازدواج کنه چی میشه؟ میگیم آقا نمیشه، حرامه. میگیم ما کردیم، شد. این نیست. دقت کن. پس مدیریت اسلامی، یه تذکر بدید، مدیریت اسلامی، مدیریت سه لازم مدیریت اسلامی: مقبولیت، عمدتاً مقبولیت ناظر به علمیت ما بحث میکنیم، دقت کن اینا تو پرانتز بنویسیم. محبوبیت عمدتاً ناظر به رفاقت بحث میکنیم، و معنویت ناظر به اخلاص صحبت میکنیم. این سه تاست. پنج، مقبولیت، محبوبیت، معنویت. مقبولیت ناظر به علمیت، محبوبیت رفاقت، معنویت اخلاص. پنج، آقایون هدف از تشکیلات و کار تشکیلاتی بگو. اگه رابطه توش نباشه اسلامی نیست. تعارف نداریم. حالا چه حضرت آقا میگن ما سالها تو مرحله دولت اسلامی گیر کردیم؟ چون خیلی خوب سازمان
افراد در جامعه اسلامی در کنار هم سازمان رو تشکیل میدن. حالا اینکه ما محبت قلبی بدیم حتما بین اینها ایجاد
قلبی نمی، قرار نیست همدیگر رو بشناسن و اصلا نیاز نیست. ببین یعنی به عنوان مثال عرض می‌کنم،
اگر میشه استاد بودن چون همه بودش هایی هر بیدن اینجا آمد حقی که بیدنه از ذهن فرمانده یا در قلب نیاز بدن، این
خیلی خوب. دقت کنید بچه ها، بیرون سر صدای من یه مقدار اعصابم ناراحته، گوش بدی. محمد آقا اونجا نمیشه جمع شه؟ الان اونجا نمیتونی جمعش کنی؟ ها؟ خیلی روشن اونه. ببین برادر، مصداق چیزی که داریم میگیم، مصداقش حضرت امام با رزمنده هاست. شما پرسیدی دیگه، آیا تک تک رزمنده ها امام رو میشناختن؟ با امام رابطه مستقیم داشتن؟ آیا تک تک رزمنده ها اصلا حتی میتونیم بگی ادعا بکنی امام رو از نزدیک دیدن؟ الا ماشاءالله خاطرات رزمنده ها هست که اصلا امام رو حتی یک بار ندیدن. بعضی از خاطرات رزمنده هست که میگه من عکس امام رو اولین بار توی جبهه دیدم، یعنی صدای امام و اعلامیه امام به دستش رسیده. دقت کنید، این امام تو عملیات خیبر، ما تو چهار محور عملیات کردیم، تو سه محور شکست خوردیم، یه محور فقط باقی مونده، بچه ها هردیبون کردن پشت دشمن، اونجا گیر افتادن. مکالمه بیسیم ابراهیم همت موجوده، داره با قرارگاه مرکزی صحبت میکنه. اونجا میگه بچه‌ها دارن با کلوخ می‌جنگن، دارن فشنگ از زیر خاک در میارن. شرایط رو ببینید. فرمانده ها مثل احمد کاظمی، ابراهیم احمد و دیگران جلسه تشکیل دادن. موضوع جلسه عقب نشینیه، این خیلی مهمه ها. موضوع جلسه عقب نشینی از منطقه است. آقا چیکار کنیم؟ عقب نشینی کنیم، کمتری میزان تلفات رو بدیم. تو اون لحظه نیم خط پیام از حضرت امام به دست بچه ها میرسه. آقا محسن رضایی پشت بیسیم پیام امام رو برای بیسیم چی ابراهیم همت میخونه. بسم الله الرحمن الرحیم. حفظ جزایر حفظ اسلام است، جزایر باید حفظ شود. بچه ها یه جوری جزایر رو نگه داشتن که بعد از عملیات، بعد از قطعنامه تحویل عراق دادن. دقت کنید، یعنی رابطه قلبی، اصلا نمیبیندش، دوستش داره. امام فرمانده کل قوا بود، بنی صدر هم فرمانده کل قوا. مردم همون جوری که حرف بنی صدر رو گوش میدادن، حرف امام رو هم گوش میدادن. رابطه قلبی بین امام، بین مردم با بنی صدر برقرار نبود. بنی صدر دقیقا در جایگاه امام بود و فرمانده کل قوا بود تا قبل از اینکه امام ازش بگیرن، تا قبل از اینکه مجلس عزلش کنه. اما رابطه فرق میکنه، این یعنی رابطه قلبی. اصلا قرار نیست کسی کسی رو بشناسه، قرار همدیگه رو قبول داشته باشن، قرار واقعا با جون و دل این رو قبول داشته باشن. این بهش میگیم ساختار سازمانی اسلامی، این یعنی مدیریت اسلام. حله؟ خب ویژگی بعد. پس آقایون، هدف از تشکیلات و کار تشکیلاتی چیه بر اساس این صحبت کردیم؟ یعنی هدف از دوره ما چیه؟ بلش باز. خب کی در حق دوت کنه؟ خودت؟ خودت بزن؟ خب دیگه من چی کار کردی الان دقیقا؟ من بگو. نه الان دقیقا واقعا من چی کاری الان خودتو زدی؟
نه
نوازش که. خب بزن الان، بزن جون نداری، من یه کتک زدن جون میخواد. یه ضرب بزن محکم، چششو میبنده، دستتو محکم تربیه بشه که سرتو اینجور کنی. این قشنگ دست رو از پایین میارن اینجوری بالا میذارن تو گوش. حالا بزن محکم. ببین من به خودم اینجوری میزنم اینجا فرق کنم. آقا ایشون دلش نمیاد، بلند شو بلند باش. دیگه بزن سوراخشو تو دیوار نزن، بزن. همچین بلند شد فیگور گره، گفتیم الان چه خبره. اجالت بکش، دختر تربیت کرد، بیشتر ناظر به علمیت، چون بحث مفصل داره. آقای اون هدف از تشکیلات و کار تشکیلاتی چیه؟ دقت کنید، یعنی ما الان میخواییم یه کار تشکیلاتی انجام بدیم. 12 روز قرار بچه ها بیان آموزش نظامی ببینن تو بستر کار تشکیلاتی. چی هدفمون؟ کجا نمیشه؟ انجام کار و رشد نیرو، تربیت نیرو. ببین آقا این دوتا باید با هم باشه، هم باید کار انجام بشه، هم باید آدم تربیت بشه. اگر هر کدوم از این ویژگی ها انجام بشه اون یکی نباشه ابتره. الا ماشاءالله الان دفتر دستک هست، فقط سالهاست دارن آدم تربیت میکنن، اما میدیم خروجی نداره. خب آدم آقا تربیت شد، خب برو یه کاری انجام بده، کاری انجام نمیده. پس فلزا میگیم آقا دقت کنید، هدف از کار تشکیلاتی انجام کار توامه با رشد نیرو، تربیت نیروه. فلزا رزمایش ما خروجیش این باید باشه که آقا بتونیم هم کار انجام بدیم. بچه شما کادرید، یعنی باید هم کار به بهتر نفع انجام بشه، هم تربیت بشیم. آقا این جمله که از بچه ها بود، نه یکی ها، الا ماشاءالله با تعابیر مختلف، یکی خیلی به دل من نشست. میگه آقا 12 روز دوره کادری که ما میایم تو رزمایش کاد و اندازه 12 سال برای من رشد تشکیلاتی داشت. اینو خیلی از بچه های کاد تو دوره ها نوشتن بعد از دوره. چرا؟ اونجون داریم آقا آدم قراره باشن، ما نمیخوایم فقط کارگری بکنیم، ما ساختمون نمیخوایم بسازیم فقط، گرچه همون ساختمون ساختن هم باید آدم توش تربیت بشه، ولی کلیتش اینه. شیش بر اساس همین شیشمین مبنای کار تربیتی اینه که دو شرط اساسی اندازه‌گیری کیفی عملکرد هر تشکیلات. چی؟ دو شرط اساسی اندازه‌گیری عملکرد کیفی هر تشکیلات. یک، کیفیت کار تمیز. دو، رشد همه جانبه اعضا. بچه دقت کنید، با این مبنا غرب نقد میشه، ژاپن غرب نقد میشه. ژاپن مثلا میگم کار تمیز انجام میده، فرضاً تو حوزه خودرو، نمیدونم مثلا
هی میگن ژاپن ژاپن. آقا دقت کن، اما اعضاشون هم رشد میکنه. فرضا نمیتونیم بگیم تشکیلات اسلامی تشکیلات ژاپنی تشکیلات موفقه، اصلا موفق نیست، آدم تربیت نمیشه توش. تو تشکیلات غرب فوقش کیفیت کار تمیز باشه، فوقش که نیست، فوقش. ولی کی میتونه تو ادعا بکنه تو غرب آدم تربیت میشه؟ هیچی. هفت آقای اون هفتمین مبنای ما تو کار تشکیلاتی اینه که اصلا رشد در بستر غیر از تشکیلات اصلا میسر نیست. اصلا اگه کسی بگه آقا من میخوام رشد کنم فردی، اصلا محاله. بگو برادر. کیفیت کار تمیز، رشد همه جانبه از اون. هشتمین مبنا، مدل حرکت تو تشکیلات اسلامی چیه؟ حرکت جهادی است. هفت، رشد در بستر غیر تشکیلات اصلا رشد نیست، بس روش میگیم گندگی. دقت کنید، ای کاش وقت بود اینا رو مفصل میگفتیم، ولی ما چون ناظر به دوره کادر فقط داریم صحبت میکنیم، طبیعتا خیلی مباحث رو مجبوریم فاکتور بگیریم. دقت کنید، سه تا بستر تو اسلام داریم، اینا کپی پیست به همه، 100% منطبق بر همه. سه بستر چی بچه؟ خانواده، رفاقت، تشکیلات. این سه تا بستر رو هر کسی تمرین بکنه واقعا تو یکی موفقه. محاله یه نفر تو کار تشکیلاتی قوی باشه اما خانواده دارش خوب نباشه. محاله یه نفر تو خانواده قوی باشه تشکیلاتش نه. این سه تا عین همه. اون کسی تو عالم رفاقت موفق تره که کار تشکیلاتی بهتری میکنه، و اون کسی کار تشکیلاتی بهتری میکنه که رفاقت بلده. فلذا اسلام که میگه آقایون دقت کنید، میگه تو حوزه ازدواج قبل از ازدواج تمرین کنید. بعضی میگن آقا رابطه دختر پسر توجیه میکنه تو دانشگاه، میگن خب باید طرف یه جای تجربه کسب کنه فلان از این حرفا. میگیم ببین ما تو اسلام قبول داریم ما تجربه کسب کنیم، اما نیاز نیست حتما با جنس مخالف. هر ویژگی که در یه خانواده موفق لازمه، مثل ایثار، فداکاری، گذشت، اخلاق فلان، تو حوزه تشکیلات باید یاد بگیری. ما تو حوزه رفاقت یاد میگرفتی، چرا یاد نگرفتی؟ گذشت الان مشکل اساسی خانواده هاست، این گذشت نیاز حتما با جنس مخالف باشه. الان بچه ها سختی پذیریشون کمه، باید با جنس مخالفه چند تمرین کنی؟ آقا برید نگاه کنید تو دانش، برید توی دادسراها، توی دادگاه های خانواده برید نگاه بکنید، ببینید آقا مشکل اول تا دهم ازدواج چیه؟ چرا طلاق گرفته؟ ببینید مشکلشون چیه؟ اصلا ربطی نداره به دختر پسر. اینا ویژگی های فردی و آدم ها کمه که اینا تو این سه تا بستره. فلزا میگیم روش در بستر غیر از تشکیلات میسر نیست. چرا؟ چون اصلا هیچ کار دیگه نمیتونه آدم بکنه. خانواده‌اش هم ناموفق، رفاقتش هم ناموفق، یه جلبک اجتماعیه، بیشتر از این نمیتونه جای ببرشتش، یه جلبک تهش همین. خیلی ویژگی بعدی، مدل حرکت گفتیم در تشکیلات اسلامی، هشتمین مبنا حرکت جهادیه. حرکت جهادی یعنی چی؟ بچه دقت کنید، حرکت جهادی فقط پرکاری نیست، پول گرفتن یا پول نگرفتن نیست. یه مبنای قرآنی، جهاد یه لفظ اسلامیه برادر، قرآنه. جهادی نیست که یا من پول نمیگیرم کار جهادی میکنم، اینجوری نیست. کی گفته هر کی میره تو روستا کارش جهادیه؟ آقا در دیدار با بچه‌های اردوهای جهادی گفتن، گفته مواظب باشی مثل گروهای پیشانگی غربی نشی. آقا ما داریم تو روستا بیل میزنیم، چرا کارمون جهادی نیست؟ چون جهاد یه تعریف قرآنیه، یه ویژگی های خاصی داره که اینا رو حالا میگیم دیگه، ویژگی های کار جهادی رو بعد مفصل میگیم. نه آقا، نهمین مبنا، کار جهادی قطعا متفاوت هست. اگر یه کار شد مثل کار دیگه اصلا جهادی نیست. اگر من مثل همه بخورم، مثل همه بخوابم، مثل همه کار کنم، مثل همه مطالعه کنم، مگه میشه بهش بگیم کار جهادی؟ آخه جهادی یه مدل کار در مقابل کنار هزار مدل دیگه است. اگر شبیه اونا باشه که نمیشه. آقا من با اندازه همه بخورم، اندازه همه بخوابم، اندازه همه استراحت، اندازه همه اینجوری، بعد بگیم آخرش بگیم کار جهادی؟ نمیشه که، جوکه. اصلا رو دقت کنید. ده، دو لازمه کار جهادی، لازمش حسن فاعلی و حسن فعلی. حسن فاعلی بچه یعنی چی؟ یعنی نیت. آقا بنده با زرس قاطع میگم بیش از 1900 تا دانشکده رفتم دیدم با پای خودم دانشگاه. خدا وکیلی من در اخلاص بسیجی ها شک ندارم، والله قسم شک ندارم، ولی به حسن فعلی همه اعتراض دارم، واقعا اعتراض دارم. آقا تو اسلام شرط قبولی عمل دو تا چیزه، حسن فاعلی یعنی نیت، قبولیت و برای خدا باشه. اما حسن فعلی چی؟ باز قاسم سلیمانی حسن فعلی داشت علاوه بر حسن فاعلی. آقا فرمودن در بحبوحه کاری که خیلی از فرماندهان خیلی از مسائل شرعی رعایت نمی‌کردن، ایشون رعایت می‌کرد. هیئت گرفتیم با چای خارجی پذیرایی می‌کنیم، عدسی که ته هیئت می‌دیم خارجیه، با موبایل خارجی پیامک می‌فرستیم بریم دروپیمای 13 آبان استکبار ستیزی، با لباس غیر اسلامی با لباس غیر تولید ملی دعا می‌کنیم امام زمان بیاد. مگه میشه؟ نا مبان. حالا میرسیم تو اصلا تکفیری میگیم. آقا ببین من یه سوال خیلی واضح دارم، دقت کن گوش بده برادر، دقت. یه فردی وجود داره به نام ولی فقیه. این آدمه از لحاظ ویژگی های رفتاری، اعتقادی، اخلاص امن جلوتره دیگه، نیست؟ هست یا نیست؟ اعتقاد داریم این تیکر یا نه؟ ولی فقیه اما به خدا نزدیکتره. اینشون از ما به خدا که اینجا واسطه نزدیکتره، منم اینجا فرضاً قبول. اینشون داره یه دستوری میده، میگه آقا من التماس میکنم، خواهش میکنم، عاجزانه عاجزانه از شما میخوام برید مصرف کالای داخلی. آقا حرام است و فلان از یفهم سر کنه. من با مصرف چای خارجی توی هیئتم دارم دل این آدم رو میشکنم، میشه خدا به من عنایت کنه؟ میشه؟ آقا شما بیاد به مادر من که دوستش دارم توهین کنید، میشه من شما رو دوست داشته باشم؟ با این کارمون دارید دل این آدم رو میشکنیم، میشه؟ بگید دیگه آقا بحث اعتقادیه. آیون ما با الا ماشاءالله فلسان حسن فعلی لازمه. به بچه حزب الله میگیم از کجا خرید میکنی؟ گوش کنید تا بچه اینا تو اصلا تکوینی دوره رزمایش میگیم، میگه از کجا خرید میکنی؟ هایپر استار. چرا آقا جو ارزون تره؟ بعد توجیه شرعی هم میاره، آقا جو پول بیت الماله. میگم اسلام 1400 سال پیش، این سال دیگه 124,000 پیغمبر آمد، 12 تا امام، 14 معصوم، همه اینا رفت، هیچ کدومشون با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، روایت دیگه مگه نیست؟ آقا یه دونه روزه حضرت زهرا به کل خلقت عالم بشریت نمیارزید. اومدن که ما فقط با عقلمون تصمیم بگیریم. یه آدم لایک اون طرف کره خاکی زمین بیارید بذارید اینجا، این کره حیوانی بهش میگه آقا یه جا این جنسو میده 1000 تومان، یه جا میده 1500 تومان، کجا میره خرید میکنه 1000 تومانی؟ نماد بین اون آدم لایک اون طرف کره حیوانی خاکی زمین با من مسلمانی فرقی باشه؟ اسلام تنها ملاکش برای خرید ارزانیه؟ دیگه نیاز نبود که پیغمبر بیاد؟ خب با عقلت میسنجیدی. همین یه ملاک برای خرید ارزانی، همین تش کیفیه. خب میگه عقل اثبات میکنه هیچ ملاک ویژه اضافه نداریم. علیرضا 10 تا ملاک گذاشته، به این میگیم حسن فعلی. قرار نیست از هر جای بخری. بچه ما چرا هر سال ملازمان حضرت آقا رو برای شما میاریم صحبت کنن؟ مگه با گوش خودتون نشنیدید؟ آقا اینا دقت کنید، فرمانده، میگم فرمانده خلبان هلیکوپتر حضرت آقای سردار، ایشون میگه من اوائلی که اومدم تو تشکیلات اولین پروازه که میرفتیم میوه میذاشتم توی کابینه مثلا اون طرف، با هیچ وقت آقا مصرف نمیکردن. با گل پایگانی گفته، با مروی گل پایگانی گفته، هم با مروی هم با گل پایگانی. میگه اعتراض کردم، گفتم بابا آقا بگید اینا پولش حلال، خمس هم میدیم فلان همه چی. میگه چرا آقا مصرف نمیکنن؟ میگه ایشو برگشتم من گفتم من نمیدونم چرا آقا مصرف نمیکنن، اما بهت میگم سه تا دلیل رو، سه تا کار رو رعایت بکن آقا مطمئن باش مصرف میکنن. یک، تنوع میوه کم باشه، فرنده 10 مدل بزن. دو، میوه های گرانی توش نباشه، میوه های عرف باشه، یعنی مثلا نمیدونم موز و آناناس و آووکادو و فلان بذاری توش، میوه های عرف، سیب خیاری چیز. و سه، از پایین شهر خرید کن، از جایی که گران قیمت ها خرید میکنن نکنی. آقا یه 40 خورده ویژگی سبک زندگی آقا فقط تو خراسان شمالی گفته. آقا مشخصا میگن آقا مدل تفریح حزب الله با غیر حزب الله باید فرق کنه، به خدا اینا رو آقا گفته. آقا میگن باید محل خرید ما با محل خرید اونا فرق کنه. از پاساژ رفتی خرید کردی هایپر استوری که همه آدمای میرن اون بریم؟ مگه میشه؟ بعد کار برکت داشته باشه، خدا قبول کنه. اگر میبینید توی رزمای شما نشستید الان اینجا با پای خودتون با پول خودتون اومدید، همش اینجوری نیست که مسئله ظاهری باشه، اوجش مسئله باطنیه. آقا تو قضیه شهید حججی، تو قضیه حاج قاسم سلیمانی، تو قضیه نوح دی مشخصا آقا فهمودن اینا کار بشریت نیست، کار ما نیست، از عهده ما خارجه. قلب ها رو دست یدالله خدا باید بیاره سر خط کنه. آقای ما تو تمام برنامه های میقات نه فقط جنس ایرانی و خارجی رایت میشه، میگردیم یه آدم ازبولایی یا اهل اربعین پیاده روی شما پیاده روی اربعین فلان از شما پیدا میکنیم، برنج رو از یه پدر شهید میخریم، یه آدم ازبولایی بار میاره حملش میکنه، یه آدم ازبولایی با وضوع دمش میکنه پختش میکنه. برید بپرسید اینا. آقایون شما میرید مثلا تو بسیج دانشجویتون تخفیف میگیرید از یه جایی بنر براتون متری 500 تومان ارزونتر بزنه، بنده رک بهتون بگم برید سند نگاه کنید، من متری 500 تومان اضافتر میدم اون آدمه با وضوع چاپ کنه، بچه ازبولایی با چاپ کنه. اینجوری نیست، کلی این موارد رو رعایت میکنیم که بشه یه حسن فعلی. اون برنجی که شما میخوری همون 200 گرمه، اون پوره سیب زمینی یه دونه سیب زمینی انقدیه، قراره پشتش کلی اتفاقات میفته، قراره یه اتفاقی بیفته که 200 آدم بیاد اینجا خادم میکنه. اینا مهمه. فلذا آقای اون کار جهادی فقط به نیت نیست. آقا من قربتن الله رفتم از هایپر خرید کردم، خدا انشالله میزنه به کمرمون. زده دیگه، نزده رایانور میبریم. خیلی عجیبه، رو کاغذ خارجی بروشور شهدا چاپ میکنیم، والله به قرآن بچه ها نمیتونیم اون دنیا جواب پس بدیم. برید کرمانشاه، برید کردستان، برید فصل برداشت نخود میشه، برید نگاه کنید کشاورز داره گریه میکنه، بعد بچه حزب‌اللهی داره عدس خارجی مصرف میکنه، 70% عدسی که تو بازار خارجیه. تو هیئتمون عدس خارجی بدیم برای بازار اشک بریزیم، میشه خدا اثر بگذاره؟ بعد میگه آقا هر چی کف دانشگاه کار میکنیم اثر نداره. نه برادر، ما کاری نکردیم، اصلا رعایت نمیکنیم. بابا خدا باید اثر بگذاره نه ما. فلذا حسن فعالی حسن فعلی، اینا می نویسیم مفصل میگیم. ویژگی بعدی مبانی ما تو کار تربیتی مدیریتی 11، مبنای، ببینید بچه ها 5 تا کلمه است، نه با هم دیگه قاطی نشه. مبنا، اساس، سیاست، قاعده، شیوه، 5 تا مبنا، 11 مبنا، 12 اساس، 13 سیاست، 14 قاعده، 15 شیوه. 11 مبنای تربیت اسلامی چیه؟ تعهد و اعتماد دو طرف است. اگر سیستمی در عالم طراحی کردیم مبناش تعهد و اعتماد دو طرفه نبود، اون سیستم اسلامی نیست. ما به ازایی که متعهدان تر عمل بشه اسلامیه. فلذا ما نظم دینی داریم و نظم سکولار. ببینید بچه، اون قرن یک تمدن وحشیه. چرا؟ مثل یه باغ وحش. باغ وحش هیچ حیوانی به حق حیوان دیگه تعرض نمیکنه. چرا؟ چون نمیتونه، چون وسطش میله است. توی قرن شما اجازه نداری از چراغ قرمز عبور کنی، چون با بالگرد میان بالا سرت، چون 10 سال مثلا فرزن گواهینامت باطل میشه، چون نظارتش بیرونیست. اگر شدی شهید بهشتی ساعت 2 شب سال 56 از فرودگاه مهرآباد داری میای، 2 شب 56 چند تا ماشین کف شهره، اون موقع اگر پشت چراغ خطر ایستادیم به اون میگن نظم اسلامی. تا موقعی که به خاطر حضور غیاب سر کلاس میشینیم اسلامی نیومدیم، اگر بدون حضور غیاب اومدیم اسلامیه. این به این مفهوم نیست نظارت رو حذف کنیم ها، نه، ولی بدونیم که مبنامونه باید به اون سمت حرکت کنیم. فلذا سری دیگه تو دوره‌های خودمون عموما مبناش تعهد. طرف میاد میگه من پوتین ندارم، میگه برو فروشگاه بخر پولشو بعدم بیار. میگه آقا کجا رو امضا کنم؟ آقا رسید چی بدم؟ میگه برو هر وقت خواستی بیا بده. آیا نمایشگاه کتاب میذارید؟ فوقش آقا تو 100 نفر یه نفر دزده دیگه، یه نفر هم 5 کتاب ازتون دزدید، ولی ما به خاطر اون یه نفر با 99% دیگه افراد تعامل بی تعهدی میکنیم. نه غلط. ببینید ما به شما میگیم یک بار ازتون نمیدونم خیلی از مسائل مختلفی تا اونجایی که بهمون دانشجو اجازه بده کارهای حقوقی نمیکنیم. چرا؟ چون میگیم مبنا تعهده. آقایون برید بپرسید، اینا اسرار دارم بهتون میگم، گوش کنید. شرعن راضی نیستم اینا رو بیرون بگی. تا دانشگاه امام حسین سردار نشسته، دو نفر از سردارا فرمانده مسئول آماد ایکس ایگرگ، میگن آقا سوال نرن از ما. آقای مطلبی پور، دوره های مختلف کشوری میان اینجا، خود دانشگاه خودمون جتون میدن تو دوره هاشون الا ماشاءالله قضا کم میاد. خودشون این جمله شون بود، آقا ما بعضی موقع پیش میاد تو دانشگاه امام حسین هم پاس بدن حزب الله، ولی بالاخره همه مدل آدمی هستن مثل خاطی برای شما می گورگومان فلوس میشه همه جا هست. خب میگه آقا 10 دقیقه برق میره 100 و خورده ژتون جابجا میشه، یعنی میان حزب الله بچه حزب الله پاس دارن دو تا قضا میگیره. توی 3500 تا آدم 100 تا بالاخره هست دیگه. ایشون میگه دوره‌های بزرگ کشوری دانشجویی تو دانشگاه موسسه برگزار میشه، ژتون میدن، آخرش دعوا، ما میگیم آقا به تعداد دادیم، اونا میگن غذا کم دادیم. میگه شما تنها دوره هستید، یه دونه ژتون نمیدید، یک دونه نظارت نیست، یک بارم یه دونه غذا کم نیاوردید. این ثمره تعهد فردیه. یعنی دقت کنید، تا حالا کسی شده خودتون بودید تو دوره، یه بار یه نفر شد غذا گیرش نیاد، بگیم آقا کم اومد؟ نه مهمه، بگو براتون. خدا ببخشت انشاءالله.
در واقع مثال زدی، خب یکی از دلایل این که دست رعایت میشن میشه رو فیلترهایی که شما اعمال میکنید.
چه فیلتر؟
شما ببینید الان اولا اینکه دوران که برگزار میکنه بین همه نیست، جامعه آماری، جامعه بسیجی، اون بسیجی ها همه بسیجی های دانشجو نیست، کلی مصاحبه و فیلتر و این مسئله باید رد بشه. و خب این اعتماد دو طرفه که شکل میگیره، احتمال اینی که طرف بیاد اعتماد بکنه به نظر ما و در رابطه ما رو انجام بده خیلی بالاتر است. اما اگر این موضوع توی یک جامعه بخواد رعایت بشه، توی جامعه ای که همه افراد شن از جنس ما نباشن،
ما الان بحث مسئله جامعه نیستن، تشکیلات،
حتی توی همون تشکیلاتی که توی دانشگاه هم
قبل ما گزینش میکنیم، درسته؟ چقدر گزینشتون میکنیم؟ به اندازه یه روز کل 2000 نفرتون 1500 نفر تو 11 روز هر دونه این بچه های پاسدار اقل 6 ما گزینه شدن، اقلش دو. همین بچه های بسیج دانشجویی که اینجا هستن مگه ما مسئولیت بهشون دادیم؟ مگه دوره های دیگه کشوری نمیرن؟ مگه همین ها نمیرن؟ آدم از جای دیگه میره، چون اونجا کم میاد، مگه آدم همون نیست؟ این مدل اشتباه ما تو ساختاره. ساختار رو وقتی ببرید به سمت بی‌تعهدی، نیروام بی‌تعهد بار میاد، اونم سعی میکنه دو دره بکنه. هر چی بچه ها اعتماد کنید ضرر نمیکنید، به خدا ضرر نمیکنه. نه برادر، این ربطی به این نداره. حالا میرسیم میگیم، وقتی ما یکی از بحثای مبانی ما، حالا میرسیم میگیم که اصلش تحول ساختاریه. تا یه تشکیلات تحول ساختاری پیدا نکنه توش آدم درست تربیت نمیشه. پنج مرحله تمدن اسلامی که آقا فرمودن چیه؟ اولش انقلابه، دومیش چی برادر؟ نظام. یعنی چی؟ ساختار. تا ساختار اسلامی نشه آدم مؤمن انقلابی توش تربیت نمیشه. چرا حجاج قبل انقلاب تربیت نمیشه؟ چرا؟ چون ساختار اسلامی نیست. چرا قاسم سلیمانی قبل انقلاب نمیشه قاسم سلیمانی؟ نمیتونه بشه، ساختار این ظرفیتو نداره. اگر ساختار اسلامی، بچه‌ها هر کدوم از این مباحث واقعا دو روز بحث داره. ما برای پاسدارها که این مباحث رو داریم خدا میدونه 12 ساعت براشون میگیم. من میخوام به شما 40 دقیقه بگم. 12 ساعت ساختار وقتی اسلامیشه آدما خیلی فرق میکنه. ببین من به شما یه مثال بگم. شما از نیروتون فاکتور میخواید تو تشکیلات ها، درسته؟ یعنی مفهومش یعنی چی؟ یعنی که به اون آدمی، به اون فروشنده بیشتر از نیرو خودتون اعتماد دارید. میگه غیر اینه. مفهوم فاکتور یعنی چی؟ یعنی من به اون فروشنده غریبه توی خیابون بیشتر از توی نیروی خودم اعتماد دارم. مگه مفهومش غیر اینه؟ میگه آقا نه، بالاخره با سند مالی باشه، قبول. سند مالی اشکال نداره، به نیرو بگو بنویسه امضا کنه. فاکتور دیگه. این ساختار غربیه. ساختار اسلامی اینجوری نیست. ساختار اسلامی میگه حرف خودش فقط حجت باشه، ولی میگه تربیتش کن. حالا میرسیم میگیم بچه ها ببینید اینا 20 تا مبناست، دونه دونه نوشته میگیم. حالا میرسیم. پس 12 اساس تربیت اسلامی محبت سخت و سازنده است. ببین بچه ها، قرتی بازی نیست، تر پیامکمون عکس لب و لوچه بکشیم نیست. محبت دست بندازیم گردن هم دیگه، به اینا نمیگن محبت. محبت نمیتونم سر بذاریم رو پای هم دیگه بخوابیم، اینا محبت نیست، اینا خیانته. محبت یعنی یه جوری این بچه تو بار بیاری، یا قرار شهید بشه یا شهید پرور. محبت اسلامی اینو دقت کن، یعنی اگه پسر قرار شهید بشه، دختر قرار شهید پرور بشه. محبت سخت و سازنده، دقت کن بچه، یعنی محمود کافه توی کردستان وامیسه تو نیروش، توی صورت نیروش سیلی میزنه، میگه ببین با خود تو پیدا کنی. اون آدم میشه کی؟ بگید میشه شهید ابراهیمیان. بگید بخونید زندگی نامه، میگه من یه دونه سیلی محمود کاوه منو اینجا گذاشت. این محبته. حالا میرسیم انواعش رو میگیم که اینا بچه رو میگم هر کنش کلی بحث داره. حالا ما بعضی هاشو به متناسب کار برده دورمون میگیم. 13 سیاست تربیت اسلامی چیه؟ سیاست تربیت تربیت ابتدایی به جای نظارت پایانی. میگه آقا به جای که 10 قلم زور بزنی رو فاکتور دزدی نشه، بیا زورتو بزن نیرو تربیت بشه. این به جای که میگیم به مفهوم صفر کردن نظارت نیست. حواسا اینجا گفتیم آقا دقت کنید، به مفهوم صفر کردن نظارت در پا بش
یا سه
حرفا
یا
بش
یا سه.
آقای اون قرار نیست نظارت صفر بشه، قرار هر چی زور داری تو تشکیلات بذاری رو چی؟ رو تربیت به جای نظارت. یکی میخواست این سوالی بپرسه اینجا، سیاست تربیت اسلامی چیه؟ تربیت ابتدایی به جای نظارت پایانی. ببرد
چرا پس شما اومدید؟
گفتم من هم موقع تو تذکر گفتم هر جا که محدودیت قانونی نداشته باشه، قانون بیشتر از این اجازه نمیده. بچه ها میدونن تا همین دوره قبل ما یک دونه اصلا خوش امضا نمیگرفتیم، بپرسید چون دانشگاه اجازه میده. الان قانونا سفت و سختتر شده، این مقدار مشکلاتی هست، ما نمیتونیم تبعیت از به این زور میزنیم قانون رو اصلاح کنیم، ولی تا موقعی که قانون قانونه با تبعیت کنیم هیچ وقت نمیکردیم و نکردیم. ما تا سال گذشته هیچ وقت این کار نمیکردیم. ما تا سال گذشته تا پیارسان دو دوره قبل به ما اجبار میکردن لیست حضور غیاب نفراتتون رو باید تو دوره بدید برای گواهی، ما مجبور بودیم حضور غیاب میکردیم. به محضی که اعتماد کردن ما الان 2 سال حضور غیاب نداریم. درست آقای میونه؟ نداریم. بعضی جاها قانونه. ببینید بچه ها تخطی از قانونم خودش جزی از مبانی تربیتیه. اجازه ما نداریم از قانون تخطی کنیم. آقا میفهمن تا موقعی که قانون مجلس شورای اسلامی ولو قانون غلط باید بهش عمل بشه، از بی قانونی بهتره. ما زور میزنیم قانون اصلاح بشه، اما تا موقع اصلاح نشده تابعیم. خیلی 13 سیاست تربیت گفتیم، 14 قاعده تربیت اسلامی چیه بچه‌ها؟ ایجاد مقتضی، رفع مانع به علاوه اختیار. تو رو خدا این ستا رو دقت کن، قاعده تربیت اسلامی یعنی میخوای آقا آدم تربیت کنی، 3 شرط باید براش ایجاد کنی. 1 ایجاد مقتضی یعنی اقتضاعات رو براش ایجاد کنی، بستر رو براش فراهم کنی، بهش میگی برو مشهد، براش اسکان رو مثلا فراهم کنی. ایجاد مقتضی به علاوه رفع مانع، مانع باید مرتفع بشه. بگو ما از رئیس جمهور هیچ وقت نمیخوایم مردم رو به زور ببره بهشت، ما فقط رئیس جمهور خواهش داریم برگشت یادتونه میگه ما نمیتونیم مردم به زور بریم بهشت. کی گفته؟ غلط زیادیه. کی گفته مردم به زور میخوان بریم بهشت؟ ما میگیم فقط مردم رو به زور جهنم نبریم. ما میگیم آقا موانع بهش رفتن مردم رو حذف کنید، موانع رو حذف کنید. ایجاد مقتضی رفع مانع در علاوه اختیار. اینا مبانی قرآنیه، اینا مبانی شهید مطهریه. اگر نیرو با اختیار سر کلاس نشینه دوره دوره نمیشه. حتی میدونید چرا شما خوب کار میکنید تو دوره اصلی؟ چون اختیاری اومدید، چون هیچ مزایایی براتون نداره، چون خودت خواستی اومدی کار میکنی، چون خودتون اومدی ما با شما مشکلی نداریم. بهتون میگیم بچه ها نفری یه لیوان، میگیم بچه ها نفری یه پرس غذا، هیچ کس غذا کسی دیگر رو نمیداره، چون خودت میدونستی دوره اینه و اومدی. اگر اختیار رو ما از شما سلب کنیم، برداریم اجباری بچه ها سی بیاریم اینجا، این کار جواب نمیده، نمیتونیم ژتون رو حذف کنیم، نمیشه، چون اختیار کار جواب میده. خب حالا خیلی از اینا بحث داره. 15 شیوه تربیت اسلامی چیه؟ هویت بخشی، لا اله الا الله. آیون بیش از 1130 مرتبه مقام معظم رهبری روی شیوه هویت بخشی توی کارهای فرهنگی تاکید کرده. شما من بگید چند تا مقاله ناظر به مدل تربیت بر مبنای هویت بخشی داره؟ هویت بخشی یعنی همینو، همین که الان اولش گفتم. هویت بخشی میگیم یه جلسه مفصل راجع به هویت داریم. هویت یعنی که اون طرف رو متوجه جایگاه خودش کنی. اگه یه دانشجو متوجه بشه بار کل عالم بشریت، خونی که داره توی یمن میریزه، نمیدونم خلاصه خونی که داره توی فلسطین میریزه، حجابی که داره از سر دختر توی نمیدونم توی انگلستان و کشمیر کشیده میشه، متصدیش خودشه، هر انسانی چه طلبش چه دانشجو یک لحظه متوجه این جایگاه خودش بشه، والله دیگه عمرن دست به پیوسته میزن. والله عمرن یک دقیقه وقت خودش رو تلف نمیکنه. والله قسم هیچ وقت حاضر نمیشه راحت سر زمین بگذاره. مشکلی اینه که متوجه جایگاهمون نیستیم، خاطر راحت میتابیم بر اون ور. اینا میشه علایمش. فلذا مدل قرار چی باشه؟ هویت بخش. 16 ملاک در رشد و تربیت خوب شدن نیست، خوبتر شدن. این مهمه. 17 مدل تربیت بچه ها تغییر رفتار جزئی نیست. نمیدونن آقا آهنگوش بده نده. من به عمرم به کدومتون گفتم موسیقی گوش بدید ندید؟ ولی الا ماشاءالله دانشجو وجود داره میگه آقا من موسیقی گذاشتم کنار. چرا؟ چون تغییر ریل قرار باشه. پس مدل تغییر بخشه، مدل تربیت تغییر ریل نه تصحیح رفتارهای جزئی. 17 مدل تربیت تغییر ریل نه تصحیح رفتارهای جزئی. 18 سه رکن اساسی که باید شما ناظر بهش تحول تو تشکیلاتتون ایجاد کنید و ما رزمایشو بر اساس این سه رکن نوشتیم. چیه؟ مدیر، نیرو، ساختار. مدیر، نیرو، ساختار. این سه تا باید تحول ایجاد کنید، این سه تا باید اسلامی باشه. 19 اولین لازمه کار تشکیلات اسلامیش، داریم اسلامی صحبت میکنیم، اولین لازمه کار تشکیلاتی، کار انقلابی چیه بچه ها؟ زیست انقلابیه. اولین کلاس اول چی گفتیم؟ گفتم چرا اومدیم اینجا؟ چون تا خودمون عمل نکنیم میتونیم به دیگران بگیم عمل کن؟ میشه آقا بنده هر جوری بخوام زندگی کنم بعد به شما بگم فلان جور اثر میگذاره؟ میشه گفته ولی اثر میگذاره؟ امام چرا حرف میزد عالم بشریت کن فیکون میشون؟ چرا آقا حرف میزنه شما عمل میکنید؟ چرا؟ چون خودش عمل کرد. فلزا اولین لازمه تشکیلات اسلامی زیست انقلابیه. آقای با عرض پوزش عرض کنم، اگه من بگن آقا یکی از اساسی تری مشکلات بچه حزب‌اللهی رو تو تشکلهای دانشوی بگید، میگم زیست انقلابی نیست. بچه ها کار انقلابی زیاد میکنن اما زیست انقلابی نیست. یعنی خودش باطلش این باشه، یعنی خودش تلاش کنه به خودش گیر بده. آقای بگم رک خیلی نسبت به تربیت خودمون سخت گیر باشیم، خیلی نمیخواد نسبت به دیگران سخت گیر باشیم، به خودمون. بچه ها به خدا با شلاق با خودمون تعامل کنیم، به خدا راحت داریم با خودمون تعامل کنیم، خیلی راحت. خیلی باید ناراحت بشیم چرا ما نمیتونیم فلان کار انجام بدیم یا چرا فلان کار بد رو انجام میدیم. خیلی راحت با خودمون میگذاریم، خیلی به خودمون تخفیف میدیم، خیلی با خودمون با رأفت اسلامی برخورد میکنیم. خوب نیست. حالا این مثال میخوام بزنم، نگید افراط، نگید فلانه، میخوام بگم ببینید همت مهمه. شهید قاسمیان کردستان دیدن از درد داره به خودش میپیچه، گفتن چیه آقا مهدی؟ مهدی قاسمیان ببینید هیچی، سه شب بود نخوابیده بودم، رفته بودم شناسایی، اومدم پایین ترسیدم نمازم قضا بشه دست خودم رو با آتیش سیگار سوزندم. یادم نمیگم این کارو بکنید شماها، ولی این همت یه آدمه. اینا همونایی که امام میگه ببین با اینا میتونی ستارگان تاریخ بشریت هم میتونی راه پیدا کنی. قرار اینجوری باشه. خدا وکیلی به خودمون خیلی راحت میگیریم، دیر میایم ناراحت نمیشیم، ناراحت میشیم، غذا زیاد میخوریم، پرخوری میکنیم، خیلی ناراحت میشیم، گریه میکنیم، شب به جاش دور تا نماز شب اضافه میخونیم، خیلی راحتیم. یا خدا ان شاء الله میبخشه دیگه، خیلی با خودمون راحتیم. بذار من 20 تا بگم تمام بعد سوالاتو جواب میدم. 20 خب لازمه زیست انقلابی چیه بچه ها؟ آقا من میخوام انقلابی زندگی کنم، نمیتونم. چرا؟ تو اراده نیست. لازمه زیست انقلابی اراده است، اراده. یکی از مباحثی که من گفتم تو بحث های نظامیگری ما دنبالش هستیم تقویت اراده است. تشنته؟ تمرین کن آب نخور. گشنته؟ تمرین کن غذا کمتر بخوری. آقا نمیتونم صبح زود از خواب بیدار شم. بی خود باید بلند شی. خب هر کسی خودش به خودش هم، ولی اینجا تمرین عمومیه. خیلی خوب، سوالات ببرد خیلی خوب ببرد. مدیر، نیرو، ساختار دیگه. حل
حلا
حرفا
حالی